گلبانگ اذان ظهر به افق شهر مقدس قم با نوای استاد سبزعلی از رادیو معارف.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
روح از تنگناهای تاریک و زنجیرهای اسارت آهسته آهسته بیرون میخزد. از شوق سرشار میشوم و دعوتت را لبیک میگویم. جسم خاکیم را با پاک ترین تحفه آسمانی شستشو می دهم و آماده پرواز در افلاک می شوم. سجاده سبز به استقبال لحظه های نورانی نمازم می شتابد. با قامتی راست رو به قبله می ایستم و در لحظه های سبز راز و نیاز خالصانه عظمت و بزرگیت را با تمام کوچکی و ناتوانیم فریاد میزنم و هرچه را غیر توست رها میکنم. با هر کلام گلهای سرخ و زرد در سجاده‌ام میشکفند. سرمست از عطر شام نوازشان میشوم و تمام ثانیه‌هایم رنگ عشق میگیرند. دستهایم دو بال میشوند رو به آسمان. سبک بالتر از همیشه در هوای تازه ملکوت تا مرز شکستن فاصله ها بالا میروم. بالا و بالاتر تا آن هنگام که خاک مهر سجاده‌ام را در آغوش کشد. به یاد می آورم منزلگاه اول و آخرم را در لحظه ای که شیطانهای مغلوب و روسیاه از من و نمازم می گریزند.
لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد
سجاده نشینان محفل اونس، قبول باشه طاعات و عبادات و راز و نیازهای شما خوبان همراه. همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
یا یا
با آسمانیان.
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
شهید علی محمودوند در تیر ماه سال 1343 و در 17 صفر در تهران متولد شد. او تحصیلاتش رو تا پایان دوره راهنمایی ادامه داد و انقلاب که به پیروزی رسید با خوشحالی در بسیج مسجد ثبت نام کرد و با شوری وصف نشدنی به فعالیت مذهبی پرداخت. 17 سال بیشتر نداشت که شناسنامش رو برداشت تا به جنگ بره و بالاخره تابستون سال 1361 همزمان با شروع عملیات رمضان به جبهه رفت و کارش رو در گردان تخریب لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله شروع کرد. در عملیات والفجر مقدماتی همراه گردان حنظله به منطقه فکه رفت و در اونجا مجروح شد. در عملیات والفجر 8 پاش رو از دست داد و با وجود 70% جانبازی باز هم از میدون جنگ کنار نرفت. شهید محمودوند در خاطره ای که از فکه تعریف کرده این طور گفته: در عملیات والفجر مقدماتی عراق تعدادی از تیپ‌های کماندوی اردنی و سودانی رو به منطقه آورد. بعد از محاصره شدن ما در منطقه آتشبارهای سنگین و نیمه سنگین عراق گرای کانال ما رو گرفتن. چند ساعت متوالی بچه‌ها زیر بارون آتش خمپاره، کاتیوشا، رگبار و توپ بودند. عوامل جنگی عراق هم با بلندگو به ما فحش می‌دادند و می‌گفتند راه فرار نداری. وضع خیلی بد بود. بچه‌ها توی خاک دنبال 4 تا فشنگ می‌گشتند. یه هفته مقاومت کردیم. مختصر آب و کمپوت باقی مونده جیره بندی شد. گرسنگی و تشنگی بیداد میکرد، اما با این وجود صدای بلندگوی دشمن که بلند میشد بچه ها با تمام وجود فریاد میزدن الله اکبر. من تا زندم صدای در هم پیچیده دعوت به تسلیم بلندگوهای دشمن و تکبیرهایی رو که از لبهای قاچقاچ شده نیروها بیرون میومد فراموش نمیکنم. شهید علی محمودوند در سال 1371 بعد از شهادت سید علی موسوی به کمک برادران گروه تفحص رفت و 8 سال در بین خاک‌های تفتیده جنوب برای پیدا کردن پیکر شهدا تلاش کرد، به طوری که 2 مرتبه پای مصنوعی خودش رو بر سر کار زیاد از دست داد. یوم الله 22 بهمن 79 علی به میدون مین رفت و بیش از 60 مین رو پیدا کرد. به آخرین مین که رسید ناگهان صدای انفجاری مهیب در فکه پیچید. او با پیکری خونین و به حالت سجده روی زمین افتاده بود. فرمانده دلیر گروه تفحص لشکر 27 محمد رسول الله در 36 سالگی به آسمان پرکشید. پیکر پاک شهید محمودوند رو در قطعه 27 بهشت زهرا طبق وصیت خودش به خاک سپردن. بهترین یادگاری از علی مهریه که خاک مزار 100 شهید رو با خودش به همراه داره. یکی از آرزوهای علی دیدار با حضرت آیت الله خامنه‌ای مد در ذی‌الحل عالی بود. رهبر عزیز انقلاب هم درباره شهدای تفحص و به ویژه شهید محمودوند فرمودند: به ارواح طیبه همه شهدا، به خصوص شهیدان این راه پرارزش که شما در آن مشغول حرکت هستید و این شهید عزیز شهید محمودوند به خصوص، برای ارواح طیبه همه‌شان از خداوند متعال علو درجات و همنشینی با صالحان و اولیا و ائمه را مسئلت می‌کنم. شما باب شهادت را باز نگه داشتید.
این شهادت‌ها پشتوانه حرکت ملت است.
اگر قبرستان جایی است که مردگان را در آن به خاک سپرده‌اند، پس ما قبرستان نشینان عادات و روزمرگی‌ها را کی راهی به معنای زندگی هست؟ اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر. پرستویی که مقصد را در کوچ می‌یابد، از ویرانی لانه‌اش نمی‌هراسد. سید مرتضی راست میگفت، وقتی مقصد در پرواز و کوچ روح از این دنیاست، چه عیبی داره که قفس روح یعنی جسم خاکی خراب بشه. و امثال حاج علی محمودوند عاشقانه کوچ کردن، هرچند پیکرهای مطهرشون طعمه تیرها و ترکش ها شد. سلام و صلوات خدا نثار ارواح پاک شهدا، به خصوص شهید علی محمودوند.
رحیم یا رحیم، کریم یا کریم، یا رب یا حنان، فی لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن.
قبول باشه طاعات عبادات و راز و نیازهای شما دوستان عزیز. به پایان برنامه امروز تا آسمان رسیدیم. تا ظهر فردا خداوند یار و نگهدارتان.
انت الخبیر القادر الفتاح، یا من بنا یدری، نجواک نصر یسعد الارواح، بالسر والجهر.
بله قبول باشه طاعات و عباداتتون، انشالله که در این آنات ملکوتی ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نفرموده باشید و ملتمس دعای خیرتون هستیم. چقدر خوبه که تو این لحظات استجابت دعا برای هم دعا بکنیم، چقدر جذابه، چقدر میتونه کمک بکنه به زندگی ما. آیه 77 سوره فرقان، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، به همین نکته اشاره داره که اگر دعا نکنید خدای متعال توجه ویژه‌ای به شما نمی‌کنه و امیدوارم که برای هم دیگه بهترین ها رو بخوایم. قطعاً در میان این بهترین ها برترینش دعا برای فرج امام عصر که فرج و گشایش همه ما در فرج حضرت مهدی موعود جلال الله تعالی فرجه الشریف. دعا می‌کنیم برای سلامتی شما شنونده های نازنین، دعا می‌کنیم برای حال خوبتون، دعا می‌کنیم برای رزق برقرارتون، دعا می‌کنیم برای اینکه در کنار خانواده‌تون بهترین ثانیه‌ها رو سپری بکنید، دعا می‌کنیم ان شاءالله رزق خادمی و عاشقی و دلدادگی برای اهل بیت شما، رزق عاشقی و دلدادگی شما در خانه اهل بیت علیهم السلام روز افزون بشه و امیدوارم که عاقبت امور همه ما ختم به خیر باشه. افتخار این رو داشتیم که امروز در کنار شما باشیم. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این برنامه، در کنار همکاران محترمم آقایان خاقانی تهیه کننده، جناب آقای مثنوی صدا بردار و اکبر آقای شاهواروقی هماهنگی که سعادتمند بودیم که امروز تونستیم در خدمت شما باشیم. تا پایان این نوبت کاری با تقدیم سه برنامه دیگه در کنار شما هستیم. انشاءالله با برنامه جرعه لحظاتی در کنار شما گرامیان خواهیم بود. شرح احادیث کتاب گرانسنگ کافی به بیان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، در محضر همه عزیزان با روایات کتاب کافی شریف هستیم، باب آداب معاشرت. باب دوم کتاب معاشرت، باب دوم عنوانی داره، باب حسن المعاشره. اولین حدیث این باب حدیثی است از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه، محمد ابن مسلم که از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما هستند، این چنین روایت کردن که حضرت فرمود من خالت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليهم فافعل، با کسانی که معاشرت داری، رفت و آمد داری، مصاحبت داری، رفیق هستی، اگر می توانی کاری کن که يدك العليا عليهم، دست تو دست بالاتر باشه نسبت به اونها. در شرح این حدیث هم مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه و هم فیض کاشانی رضوان الله علیه این چنین معنا کردن، یعنی از نظر توسعه مالی، خرجهایی که احیانا در یه مسافرتی هستید، در جایی هستید، دست بالاتر مال شما باشه. انسان تلاش بکنه تا میتواند با رفیقش، از آداب معاشرت اسلامی و دینی اینه، تا میتونه این نسبت به اونها هزینه کنه، برای اونها خرج کنه، به اونها مهمانی بده، در مسافرت هزینه ها رو تقبل کنه، بپذیره، خدمت بیشتر. مرحوم علامه مجلسی فرمودن در سه فصل این حدیث معنا پیدا میکنه، یکی بخش هزینه های مالی، تا میتونید شما هزینه کنید، نگذارید دیگران خرج کنن. در خدمت، تا میتوانید شما خدمت کنید به همسفران خودتون، به دوستان خودتون، نگذارید اونا به شما خدمت کنن. در تواضع، شما نسبت به اونها متواضع تر باشید. باز مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه به همین صورت فرمودن که نفعی میخواین برسونین، شما بالاخره یکی باید خدمتی کنه، نفعی برسانه، هزینه انجام بده، شما مقدم باشید، ید اولیا مال شما باشه، دست بالاتر مال شما باشه، دست برتر و بالاتر مال شما باشه، تا میتونید شما خدمت گذاره رفیقتون، همسفرتون باشید، تا میتونید شما خرج کنید، تا میتونید شما متواضع باشید. البته از نکات بسیار قابل توجهی که دیدم مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در شرح این حدیث بهش عنایت و توجه داشتن، فرمودن به شرط اینکه خرج کردنهای شما باعث خدای نکرده کوچک شمردن، ذلت، خاری و تحقیر همسفرها نشه. لابد این داستان را عزیزان شنیدن، معروفه، کسی آمد به امام سجاد ظاهرن سلام الله علیه گفت آقا ما در فلان سفر بودیم، در هر مجلسی، در هر منزلی که می رسیدیم، منزل به منزل بود سفرها، هر منزلی که می رسیدیم من یه گوسفند قربانی می کردم و همه رو مهمان می کردم. حضرت فرمودن چرا این کار کردی؟ خب شاید در میان همسفران شما کسان دیگری بودن، دلشون می خواست این کار رو انجام بدن، نمی توانستن و این باعث تحقیر اونها باشه. به هر حال شرایط مختلفه، یه وقت انسان با دوستان خودش نداره، این مسائل پیش نمیاد. امام علیه السلام می فرماید اگر می تونی دست بالاتر مال تو باشه. اما وقت به تعبیر علامه مجلسی رضوان الله علیه بر اساس همون روایت امام سجاد علیه السلام، خدای نکرده این کار ما، یعنی هزینه کردن های ما، سفره انداختن های ما، خرج کردن های ما، پول پاشی های ما در سفر یا در رفاقت دوستان، باعث خدای نکرده تحقیر دیگران میشه، این جایز نیست، ذلت دیگران میشه، این جایز نیست. یه بار دیگه حدیث رو با هم بخوانیم. امام باقر علیه السلام، پس کتاب العشره کافی شریف هست، آداب کتاب معاشرت، باب دوم حسن المعاشره. امام باقر علیه السلام به نقل محمد ابن مسلم می‌فرماد من خالت، با کسی که رفیق هستی، مصاحبت داری، با هم مخلوط شدید، دیگه با هم یکی شدید، در آداب معاشرت یکیش اینه، فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليهم فافعل، اگر می توانی تا اونجایی که برات ممکن هست دست بالاتر مال تو باشه، دست برتر مال تو باشه، تو هزینه کن. عرض کردم علامه مجلسی می فرماد در سه بخش می خواهید هزینه کنید، تا میشه شما بیشتر هزینه کنید، شما خرج کنید، خدمت به همسفرها، خدمت به دوستان شما بیشتر، ما باید مسابقه بدیم در خدمت به هم دیگه. دو تا رفیق، چون این بحث داریم کتاب معاشرت، آداب رفاقت دوستیه، حالا انشالله میرسیم، رو باید واقعا هشدار دهنده است، شرایطی رو برای صداقت حقیقی و رفاقت دینی و واقعی بیان کردن که به تعبیر خود مرحوم ملا صالح مازندرانی که از شروح از که از بهترین شروح کافی مال ایشون هست، به هر کدام از این حدود و شرایط صداقت حقیقی که میرسه ایشون میفرماد و هو نادرون. کجا میشه پیدا کرد؟ خیلی کمه در میان جامعه الان انسان وقتی نگاه میکنه، کم پیدا میکنیم کسانی که این حدود رو و این شرایط صداقت رو رعایت کنن. واقعا شرایط سنگینه و انسان نگاه میکنه چقدر نگاه دین، نگاه زیبا و بلند و جامع و قابل توجهی است. اگر ما ملتزم میشدیم، اگر عمل میکردیم. حالا ببینید الان تو همین روایت حضرت دارن به همه میگن دیگه، یعنی هر کسی سعی کنه که دست برتر مال او باشه، دست برتر در خدمت کردن، دست برتر در تواضع، دست برتر در هزینه کردن. خب اگر دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر رفیق فرض کنید در یه سفری همه بخوان به این روایت توجه کنن، اون جلسه، اون سفر، اون دوستان، اون همنشینی چقدر بابرکت میشه، چقدر پر از محبت. همه میخوان دست برتر مال اونا باشه، همه میخوان بیشتر هزینه کنن، همه میخوان بیشتر خدمت کنن، همه بیشتر میخوان تواضع داشته باشن. خطاب به یه نفر که نیست، همه باید، یعنی مسابقه ایست. در یک جمله اگر بخوام عرض بکنم، نگاه دین این است که در آداب رفاقت، در آداب معاشرت یه مسابقه ای باشه در خدمت به هم دیگه، یه مسابقه ای باشه در تواضع. خدای نکرده یه مسلمان نباید خودش رو به اصطلاح کله بر دیگران، سوار بر دیگران، سعی کنه دیگران، نه، اگه میتونی انستطعت، اگه میتونی خودت خرج کن، دست برتر مال تو باشه. فراوان این داستان رو شنیدیم که امام سجاد علیه السلام در کاروانها ناشناس میرفتن که اونجا بتونن بیشتر، تازه ناشناس، یعنی در جمعی که اونا حضرت رو نمیشناختن، و این نشان میده که اون رفاقتی نبوده. اگر رفاقت صمیمی حضرت داشتن که حضرت رو میشناختن، حتی در یه جمعی که حضرت رو نمیشناسن، یعنی سابقه رفاقتی نیست، حضرت تلاش میکردن بیش از همه خدمت کنن. اون وقت وای در جایی که ما یه رفیق 10 ساله 20 ساله که در بعضی از روایت داریم رفاقت 20 ساله به قرابت و قومخیشی تبدیل میشه، که انه اینا با هم قومخیش هستن، کسی 20 سال با یه نفر رفیق هست. وقت در چنین رفاقت هایی ببینید چه مسابقه ای میشود در خدمت، اگر ما به این روایت ها توجه کنیم. پس حدیث اول باب دوم کتاب الاشرم، من خالتا با کسی که هم سفری، هم نشین هستی، مخلوطی با کسی که رفیقی، فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليهم فافعل، اگه میتونی یه کاری کن، دست بالاتر، دست دهنده، دست بخشنده، در مسائل مالی، در خدمت کردن، در تواضع، دست بالاتر مال تو باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم.